الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين اللهم دائما لأعدائهم أجمعين. من به ذهنم رسید که این دوست شماره‌ای هم که مونده تا سر خاتمه بخونیم سطحش رو سریع، چون اصلا بحثای مهمی نیست، که در واقع بحث امر رو تا سر خاتمه، چون خاتمه دیگه خیلی ربطی به بحث امر اونقدر نداره، بعد اون یه جلسه که میخواییم تعمیق اون بحثایی که عرض کردم و بعدش عرض کنیم. حالا در حد امروز و فردا این دو سه تا بحث رو میخونیم، بعد وارد اون بحث مهم در واقع جنبندی و تعمیق فور و تراخی و اینا میشه.
بسم الله
الرحمن الرحیم. درس خوبی میشه. این بحث 9 و 10 و 11 که ایشون آورده، در واقع اگر نمی آورد تقریبا میتونم بگم مشکل خاصی ایجاد نمیشد، کما اینکه بعضی از بزرگان حتی تو درس خارجشون هم نمیارن. اگر من الان اعتماد به یادداشت‌های قبلیم دارم، ولی اگر اشتباه نکنم حضرت امام و آی بروجردی اون در واقع دو تا بحث آخر رو، یعنی این نسخ نه اون شماره 10 و 11 که امر به شیء باشه و اون بحث دلالت امر دل امر علی الوجوب باشه نیوردن، آی بحجت هم نیورده، حتی میرزا ناینی میگه آخوند بهتر بود اینا رو طرح نکنه. میخوام بگم این سه تا بحث آخر، چه بحث نسخ که الان بهش رسیدیم، چه بحث امر به شیء مرتن شماره 10 چه شماره 11، این سه تا هر کدوم میتونم بگم از یه جهتی اگه نمی اومدن مشکل خاصی نبود، به خاطر ما خیلی سریع فقط میخونیمش، اصلا وارد عمق و وارد در واقع جنبندی و اینا نمیشین، فقط با فضای بحثش آشنا باشید، کما اینکه تو الموجز هم خوندید، بلکه بعضیاش اونجا بهتر خوندید. هر کدوم از این سه تا به جاهای دیگه اصلش ربط داره که همون سر جاش رسیدیم توضیح میدیم. پس ما دیگه شماره 9 و 10 و 11 رو در حد همین امروز و فردا سری میخونیم که فقط متنشو دیده باشید و بعضی از نکاتشو عرض میکنیم. بحث اول که بحث نسخه، مرتبط با بحث نسخه، اصلا جای اصلیش اینجا نیست. بحث نسخ و خود مرحوم مظفر صفحه 410 به بعد مفصل میاره، نمیگم این بحثم اونجا تکرار میکنه، ولی اصل بحث نسخ که نسخ چیه، حقیقتش چیه، نمیدونم تو قرآن اومده چقدر اومده، کم زیاد، همه اینا رو اونجا ایشون نمیگم هم خیلی مفصل، ولی 4-5 صفحه، چند صفحه اونجا، صفحه 410 همین کتاب، ذیل بحث کتاب عزیز که میره تو بحثای اصول سهتون، اصل بحث نسخ اونجاست، یه بحثش اینجا اومده، اونم چیه؟ اونم این که آقا در واقع اگر ما یه مولای امری کرده بود، اون امر میگیم خب دلالت بر وجوب داره، تا اینجاشو که اینجا خوندیم درسته، یه امری داشته باشیم اون امر میگیم دلالت بر وجوب داره، حالا دلالت چند تا مسلک بود، مسلک وزن، مسلک عقل، بعد حالا صحبت اینه یه دلیلی بیاد این در واقع امر و وجوب رو نسخ کنه، یعنی برداره. حالا اگه اومد اینو برداشت، چیزی ته کاسه باقی میمونه یا نمیمونه؟ اونایی که میگن نمیمونه، که مشهور همینو میگن، متأخرین همینو میگن، تقریبا همه همینو میگن، میگن آقا ناسخ که اومد این وجوب رو برداشت دیگه چیزی نمیمونه، یعنی شما چیز دیگه حرف دیگه وجوب رفته، هیچ حرف ایجابی درباره نمیتونی بزنی. قول مخالفش چیه؟ قول مخالفش یه حرف ساده ای داره، میگه آقا این نسخ اومد ناسخ اومد چی رو نسخ کرد؟ ناسخ اومد وجوب رو نسخ کرد، کل امر رو که بر نداشت از اساس، بگی انگار در واقع امری از اول اصلا کلا انگار نبوده، یعنی انگار امر اومده ناسخ اومده کلا اینو برداشته انگار هیچ خبری نبوده، نه امر رو که بر نمیداره، که میاد اون وجوب اون امر رو بر میداره، مثلا خدا فرموده این کار رو باید بکنید، اون میاد میگه مثلا از الان دیگه لازم نیست، نمیاد بگه از الان من میگم اون امر از اساس نیست، نه فقط وجوب اون امر رو برمیداره، پس امر همچنان سر جاش هست، ناسخ میاد وجوب رو برمیداره، حالا که وجوب رو برداشت اینا میگن آقا ما اصل جواز رو میگیم باقی میمونه. اصل جواز فرض کنید یه مسئله خدا اول گفته باید بکنی، ناسخ میاد اون بایده رو بر میداره، باید رو بر میداره، اصل جوازش میمونه. یعنی ما میتونیم بگیم دیگه قطعا اون کار حرام نیست. این خب نظر در واقع فضای قدما بیشتر این حرفو دارن، ولی اکثر متأخرین دیگه یه چیز خیلی واضحی شده که آقا نسخ که میاد اینجوری است که وجوب رو برداره اصل جواز بمونه. نه، اصلا هیچی باقی نمیمونه. چرا؟ همه دعوا اینجاست. ببینید همه دعوا اینجاست. اون فضای قدما که میگن وجوب برداشته بشه اصل جوازش میمونه، یه مبنایی دارن، میگن آقا امر یه جنس و ببخشید وجوب جنس و فصل داره. وجوب یعنی جواز دارد و علاوه این که نباید هم ترک شود. یه حالت جنس و فصلی به میگن آقا معنای وجوب حالت مرکب است، منحل می شود به دو هویت، یه هویت جنسی یه هویت فصلی. میگن اصلا وجوب یعنی جواز به علاوه منع از ترک. این ناسخ که میاد اون منع از ترک رو بر می داره، یعنی میگه میتونی ترک بکنی ولی جواز رو که بر نمی داره. اینا یه همچین تفکری دارن اکثر متأخرین، بلکه خیلی ها، حتی بعضی از قدما که میگن نه، دلیلا ممکنه متفاوت باشه، ولی اکثر متأخرین حرفشون نقا اصلا وجود مرکب نیست که بگی جواز به علاوه منع از ترک. نه اصلا وجود یه امر بسیطیه. یالا توضیحاتی دارن که چرا وجود بسیطه. ناسخ که میاد کل اینو بر میداره، هیچی باقی نمیمونه. یعنی هیچی باقی نمونه، نه یعنی هیچ دلالتی باقی نمونه. شما هر حکمی میخوای تو این مسئله بدی باید بری از یه دلیل دیگه یا از اصل عملی به دست بیاری. از خود این ناسخ و منسوخ هیچی باقی نمونه. ببین اصل بس این شد، پس یه امری اومده دلالت بر وجوب داره، ناسخ میاد اون وجوبو برمی‌داره، اختلاف شده، چی باقی میمونه دیگه. بیشتر از این واقعا لازم نیست. بلکه آقای سبحانی از یه جهادی بهتر توضیح داد، چون حداقل یه دو تا مثالی برای نسل زدیشون، هیچ مثالی نمیزنه همین بر در همین حدی که عرض کردمه. حالا این کجای این بحث مهمه؟ ببینید اصلا این بحث مهم نیست راستش. چرا؟ چون نسخ به معنی اخصش که الان تو ذهن هست، که نسخ یعنی یه آیه قرآن یا یه آیه دیگه، معمولا نسخ هم توی قرآن معنی میکنن و به همون معنی که میگیرن، شیعه معتقد خیلی تعداد کمی نسخ داریم، خیلی، بلکه بعضی میگن هیچی نداریم، بعضی میگن یه آیه فقط ناسخ و منسوخ، دو تا آیه، بعضی هم حالا 7-8 تایی گفتن. ولی نکته اینه تو همه اون چند تایی که شیعه معتقد اینجا ناسخ و منسوخ تو قرآن داریم، حکم همه معلومه، جایی نیست که حکمش معلوم نباشه. حالا مجبور بشیم بگیم حالا چی باقی مونده چی باقی مونده، از این بس عملا ثمره نداره. الا اینکه یه بحثی تو دل اینجاست که مهمه. کدوم بحث؟ بحث موضوع له وجوب چیست؟ ما تا حالا درباره این صحبت نکرده بودیم، این خیلی به درد میخوره. به ما درباره موضوع له امر قشنگ صحبت کردیم که موضوع له امر چیست، بعد گفتیم لوازمش چیست، ولی درباره موضوع له خود وجوب صحبت نکردیم. من اون تعریفی که دادم گفتم وجوبم باید یه جایی صحبت کنیم اون جداها. این تا اینجا درباره موضوع له وجوب چیست نه صحبت نکردیم. این بحث خیلی به درد بخوره. البته جاش اینجا نیست. جاش کجاست؟ شما بنویسید جاش صفحه 303. 303 بحث مسئله زد خیلی قشنگ در واقع تو صفحه 303 این بحث در واقع مطرح میشه. اگه اشتباه نکنم صفحه 108 هم یه در واقع اشاراتی به این هست. حالا من این آدرس رو اینجا، بله، صفحه 108 هم هست که میگه وقت وقل اقدام من الاصولی فی حیرت من امر الوجوب کفایه طبیعی علا قاعده فی الوجوب الذی قوام بل لازم و المنمت ترکی. حالا اونم پس ولی اصلش 303 که بحثه، یعنی شما این بحث رو، بحث نسخ فایده نداره، اما یه بحث تو دلش هست که مهمه، اونم معناشناسی وجوبه که آقا ما انحلالی بشویم که بگیم دو جز دارد یا نه، ما هم بگیم بسیط هست که یه جز دارد. این اصل بحثش تو مسئله زده صفحه 303 رو رجوع کنید که اونجا مفصل اومده. پس دیگه هیچی برای این بحث باقی نمیمونه الا یه نکته که من اینم بگم و دیگه سریع متن رو بخونم. اونم این که آقا یه مقدار در حق این بحث هم اجحاف شده. ببینید قدما بحث نسخشون خیلی مفصل و جدی بود، اصلا یه باب مفصل درباره نسخ داشتن. من قبول دارم یه بخشی از اون بحثاشون کلامیه، یه بخشی از اون بحثاشون علوم قرآنیه، ولی یه دغدغه هایی داشتن که نسخ تو اصول فقهشون بعد پررنگ بود. کلن یه مقدار بحث نسخ هرچی گذشته تو اصول کمرنگ تر شده. اجمالا فقط بخوام یه کلیدی بهتون بگم، اونجایی که صحبت از ربط نسخ و تخصیص میشه زیر باب عام و خاص، اونجا یه حرفایی زده میشه، ما در واقع به یه نسخ به من الاعم میرسیم. نکته هم اینه، شما روایات اهل بیتو ببینید، خیلی گفتن آقا فقیه فقیه نمیشه مگر بدون ناسخ و منسوخ چیاست. خب اهل بیت اینقدر تاکید به ناد دیدید، امیرالمومنین چند جا داره روایات زیاده که آقا ناسخ و منسوخ خیلی مهمه. خب اگه ناسخ و منسوخ مهمه، بعد آخرش ما تو شیعه بگیم آقا یکی دو تا بیشتر نیست، یکم آدم احساس کنه تعارض دیگه. ریشش برمیگره به این نسخی که متأخرین معمولا میگن نسخ به من الاخصه، که میگن نسخ قرآن به قرآن و یه شرایطی میذارن و اینا، که خب یکی دو سه مورد و هفت هشت مورد طبق اختلاف اقوال بیشتر نمیمونه. بعضی هم که میگن اصلا هیچی نسخ نداره، ولی یه نسخ به من الاعم داریم که اهل بیت اونو استعمال کردن. اهل بیت که میگن نسخ، خیلی چیزا داخل این نسخه، حتی خیلی از این تخصیصا و تغییرایی که ما میزنیم هم تو لسان اهل بیت نسخ بهش گفتن. که اینو ما میذاریم کجا باید بحث کنیم؟ این بحث خیلی مهمه ها، اینو باید بذاریم تو همون باب نسخ که میاد، تو اون باب مطلق و مقید، ببخشید باب عام و خاص که فرق نسخ و تخصیص رو میگن، اونجاها این بحث میشه باز بشه و ولی اینجا هیچ چیزی دیگه براش نمیمونه. یعنی چند تا بحث مهمش رو عرض کردم که هر کدوم جاش جای دیگه است. اینجا در این حد که نام جواز باقی مونه، جواز باقی مونه خیلی واضحه که اصلا معنی نداره جواز باقی بمونه. بوینا
یه من میگه
تو این سیاهی که مثلا بحث نمی کنیم دیگه،
بذار بس بشه. یعنی
روایت رو بعد چرا حالا که بذارید اونجا ما دعواش اونجا بکنیم باهاشون دیگه، بذارید اونجا هر حرفی بخوام بزنم کلی بعد مقدمه چینی کنم دیگه اونجا ایشاله. این هیچ پس چی نکات مهم تو دلش بود که هر کدوم سلطان بحثش جای دیگه بود، اینجا ما دیگه سری رو بخونیم. ایشون میگه هل یدل نسخ الوجوب علی الجواز، آیا دلالت میکنه نسخ وجوب بر جواز؟ شما بنویسید نسخ وجوب که گفته، وجوبی که از امر بفهمیم، نه هر وجوبی را، حواستون هست، چون ممکنه وجوب از چیزای دیگه هم بفهمیم، اینجا منظور وجوبیه که از امر میفهمیم. اگه بحث کلی تر بود از یه جهت بهتر بود، یعنی کلا وجوب از مثلا ممکنه وجوب از اجماع بفهمیم، وجوب از خیلی جاهای دیگه بفهمیم، اینجا منظور اون وجوبیه که از امر میفهمیمش، که وجوب بره امر بمونه، حالا دعوا کنیم اون امری که هست ممکنه دیگه تهمونده ای به جواز دلالت کنه، که میگه اون تهمونده هم دلالت نمیکنه. اذا وجب شیء فی زمان، ببین خودش میگه به دلالت الامر، تو تیتر نیومد، تو تیتر هم بهتر بود بیاره، یعنی میگفت هل یدل نسخ الوجوبی که مدلول امر است. اینجا میگه وجب، اذا وجب شیء، میگه واجب شد یه شیء در یه زمانی به دلالت الامر، یعنی به واسطه این که دالش امر باشه نه هر چیز دیگه. ثم نسخ ذلک الوجوب، حواستون هست امر نسخ نمیشه، چون امر که اومده میشه البته خدا بیاد بگه اصلا کلا اون امری که بهتون گفتم کلا اونو کلاً یکون تصور بکنید. هیچ وقت اینجوری نگفته، نسخ همیشه میاد میگه دیگه واجب نیست، نسخ اصل امر رو بر نمیداره، وجوب رو بر میداره. به خاطر این توهم پیش اومده آقا وجوبشه که بر میداره، یه جوازی ته کاسه میمونه که متأخرین و همه اینا میگن نه اصلا ته کاسه ای نداره، امر یه چیز بر وجوب، یه امر بسیطیه دیگه، ته کاسه چیزی نیست، یعنی هیچ دلالتی نمیمونه. ثم ناسخ ذلک الوجوب قطعا، این قطعا که میگه به قرینه صفحه 414 منظورش دلیل قطعیه، حالا اینا مهم نیست، من همه جاهای دیگه اینجا حالا فقط اختلاف و فی، میگه اختلاف شده فی بقای جواز. ببین اینجا یه خط قول همون قدما رو به اصطلاح، حالا نه همه قدما، بعد اون قول بعض رو توضیح میده. این قول بعض رو نگاه کنید چیه، این قول در واقع اوله، الجواز الذی کان مدلولا للامر. ببین میگه آیا جوازی که مدلول امره باقی میمونه یا نه، اصلا طبق مبنای متأخرین و خود مرحوم مظفر جواز مدلول امر نیست که باقی بمونه، همه اینو این قول اولو داره طبق مبنای خود قدما داره میگه ها، یعنی قدما هم که قائلا جواز مدلول امر است، قول دومی ها که ما هم باشیم و مرحوم مظفر هم باشه اصلا قبول ندارن جواز مدلول امر باشه. میگه جوازی که مدلول امر است این لعنم ادامه همون فضاست، فضای قول اوله، یعنی تو بستر همون تفکر قول اوله، لأن الامر کان یدل علی جواز الفعل مع منع من ترکهی. میگه امر دلالت میکنه بر جواز فعل، اینجا رو دقت بکنید، امر دلالت میکنه بر جواز فعل، بنویسید این چیه، دلالت میکنه بر جواز فعل، این جنسشه طبق مبنای همون قول، میگه آقا اصلا جنس و فصلیه مرکبه، جواز فعل جنسشه، منع از ترک فصلشه. واضح شد پس این فضای قول بعض چیه دیگه؟ فقط بهتون بگم چون بجای امر می نوشت وجوب بهتر بود، یعنی میمینه اینجوری باید مینوشت. جواب فی بقای جواز، جواز الذی کان مدلولا له وجوب، لأن الوجوب کان یدل علی جواز فعل. البته نوشته امر، میدونی چرا نوشته امر؟ چون گمان اینه که اون قدما اصلا امر موضوع له امر و وجوب میدونستن، مسلک وضع بود، حالا با اون تقلید غلطی که داشتن از وضع. در واقع شما می‌بینید وجوبی که از امر، اینجا که گفته مدلولن به امر، گفته لن الامر، منظورش وجوبیه که از امر میفهمیم، نه خود امر. مگر همین که عرض کردم، مگر بگیم اصلا امر وضع شده برای وجوب، خلاصه به جای امر می‌نوش وجوب بهتر بود. این خط هم کاملا در فضای همون قوله ها، و یعنی هیچ کدوم از این خط رو ما قبول نداریم. یعنی ما که قول دوم میشیم، مرحوم مظفر که قول دوم میشه، تقریبا اکثر متأخرین که قول دومن، اصلا کلا این خط رو هیچیشو قبول ندارن. یعنی نه قبول دارن جواز مدلول امره، مدلول وجوبه، نه قبول دارن امر یدل علی جواز فی المنع تر. واضحه؟ واضحه؟ حالا این قول اول که کاملا هم در فضای خوبم بود، تو فضای خودشون تقریر کرد. قول دوم چیه؟ فمن هم من قال به بعد این در واقع این تو فضای قول اوله، میگه این همون رو داره میگه، فمن هم من قال به بقای جواز، چون گفت اختلاف بود در بقای این، فقط در بقای اینو کاملا تو فضای قول اول توضیح داد. حالا میگه بعضیا میگن بقای جواز، اینجا رو نکنید، میگه فمن هم من قال به عدمهی. به عدمهی یعنی چی؟ اولا اونایی که قال به عدمن، نه اینکه دلالت میکند بر عدم جواز، نه عدمهی رو باید بنویسید آقا اصلا برای در واقع یکم بد نوشته، اصلا برای هیچ چی دلالت نمیکنه، نه بر بقا، نه بر در، یعنی دلالت نداره بر هیچ چی، تموم میشه. یعنی وقتی وجوب میره، وجوب امر بسیطیه، هیچ چی نمیمونه، هیچ چی نمیمونه، نه دلالت بر جواز میمونه، نه دلالت بر امر، نه دلالت به هیچ، دلالتی باقی نمیمونه. به عدمهی در واقع باید بگیم من قال به عدم ایه دلالته، اگه بخوایم دقیق بگیم هیچ دلالتی باقی نمیمونه. هر چی میخوای بگی اینجا، ببین ثمره دو قول چیه. قول اول که میگه جواز میمونه، میگه آقا یه چیزی داریم اومد بعد نسخ شد، حداقل جواز اون چیز میمونه. اینا میگن نه آقا هیچ چی نمیمونه، نه جواز میمونه، نه وجوب میمونه، نه هر، هیچ چی نمیمونه. هر چی میخوای بگی برو از ادله دیگه بگو، مثلا برو از اصول عملیه بگو، خود این هیچ دلالتی نداره. واضح شد؟ حالا این که حکم سابق میمونه نمیمونه، اینا هم خودش بحثایی داره که دیگه توش وارد نمیشه، میشه حرفای زد. حالا اجمالا حواستون فقط به این باشه، میگه و من هم من قال به عدمهی، البته با تقریر خودشون ها دیگه، تقریرشون مثل تقریر قدما اصلا نیست که بگن نمیدونم وجوب دو تیکه و اینا، نه. پاورقی هم نوشته قول اول و محقق عراقی داره، بهتر بود مینوشت قول اول و مثلا خیلی از قدما دارن. محقق عراقی هم البته همین حرفو زده، آ بنده خدا یه مقدار متفاوته، فقط صفحه 391 شو ببینید، خودشون میگه آقا قول رقیب لیس به بعید، یعنی خودشون هم تمایل به اون یکی داره. بهتر بود اینجا غلط نیست، ولی بهتر بود مثلا بنویسه علامه در بدایه، مثلا چیه اون تهذیبش، البته علامه تو نهایه از قول قول اول برگشته، نهایه جلد 2 صفحه 579. اون قول دوم دیگه قول همه است دیگه، تقریبا میتونم بگم قول همه است، خودتون هم نگاه کنین پاورقی هم آدرسا رو داده، نهایه جلد 2 صفحه 579. و یرج اون نزا، حالا میگه نزا در حقیقت به چی برمیگرده؟ و یرج اون نزا فی الحقیقه، در رو اگه اشکال نداره باز کنید، و یرج اون نزا فی الحقیقه الی نزا فی مقدار دلالت نسخ الوجوب. آقا چه مقدار نسخ بر چه مقدار دلالت میکنه؟ میگه فین نفیه احتمالین، یک دو، این یکش قول اول، دوش هم قول دومی که قول مشهور متأخرین و خود ایشونه. قول یک که بیشتر تو فضای قدماست چیه؟ نگاه کنید دقت بکنید اینجا رو، میگه انهو ید، انهو به چی برمیگرده؟ انهو یعنی نسخ دیگه، اون دلالت نسخ، ناسخ و منسوخ. حالا دعوا شده این دلالت منسوخ، دلالت ناسخ، بعضی اصرار دارن دلالت ناسخ، این دیگه ما توی این بحث وارد نمیشیم، نه سیر تاریخی اینجا میگیم نه هیچی دیگه، واقعا از این بحث باید گذشت. انه یدل علی رفع خصوص، میگه آقا بحث نسخ که میشه، فقط شما این المن منتر رو توی یه پرانتزی بذارید، چی میگن، توی یومهی بذارید، در واقع ببین این قول یک قول کیه، شما بگید قول یک قول اون فضای قدماییه، نمیگم حالا همه قدما، حواستون باشه اینجا باز هی تاکید کنم، ولی خلاصه تفکر انحلالیون، اگه بخوام در یک کلام بگم، انحلالیون کیان میگن وجوب منحل میشود به دو جز، یه جز شبه جنسیه، یه جز هم فصلیه. این منع از ترک جنس یا فصله؟ این منع از ترک فصله، جنس هم جوازه. یعنی میگن آقا وجوب یعنی جوازی که منع از ترک است، یعنی نباید ترکش کرد. میگن خب این فصله میره، جنس باقی میمونه. یه همچین استدلالی دارن، میگن انه یدل علی رفع خصوص منع من از ترک فقط. منظورش چیه؟ این منع من از ترک فصله، فقط همین میره. یعنی چی میمونه؟ این فقط یعنی اون جنسه که جواز باشه میمونه. و این از این طبق دلالت الامر علل، حواستون هی میگه دلالت الامر، شما هی بگید آقا دلالت الوجوب. البته میگم این فضای قدما فضاییه که اصلا موزون لهه به تلقی خیلی ها، موزون لهه امر رو اصلا وجوب میدونن. به خاطر همین بنویسید امر مثلا وجوبی که از امر فهمیده میشود، این بهتره. حالا تو نیستیم امر خلاصه. و این از این طبق دلالت الامر علل جواز علی حالها، به این جواز هم بنویسید، این جواز جنس است. لا یمسوها نسخ، میگه نسخ اون دیگه جنس رو دیگه کاری نداره، هیته دلالتش اونو بر نمیداره. و هو القول الاول، این قول اوله، خودش اینجا باز میگه و منش اینجاش مهمه. و منشأ هازا، منشأ این قول چیه؟ ان الوجوب، ببین اینجا واژه امر رو کرد وجوب، درسته. ان الوجوب ینحلو، به خاطر این بهش میگن انحلالیون، منحل میشود الال جواز والمنع من الترک، جواز جنسه، منع من الترک فصلشه. ولا شأن فی النسخ، میگه نسخ این شأنیت رو نداره الا رفع منع من الترک فقط، یعنی فقط فصل رو برمی‌داره. ولا تعرض له لجنسه، یعنی خودش تفسیر کرد به واژه جنس، می‌بینید جنس که جواز باشه رو بر نمی‌داره. و هو الجواز، و هو یعنی اون جنسه که جوازه رو بر نمی‌داره. اینجاش مهمه، جواز رو ایشون چی تفسیر می‌کنه؟ ای الاذن فی الفعل، یعنی اینجا منظور از جواز، جواز به معنی العام یا اخص، یعنی اباحه عام یا اخص، اباحه به معنی العام، ابای به من الاخص یعنی در مقابل مستحب و مکروه. نه اینجا که میگن جواز یا میگن اباه بعضیا، جواز من الاعم منظوره، یعنی جواز که میمونه یعنی رخصت میمونه، یعنی دیگه حرام نیست. یعنی از همین میفهمیم دیگه حرام نیست، واجب که نیست، از اون بر وجوبه که برداشت، ولی از این بر حرام هم نیست. قول اولیا عملا که میگن دلالت بر جواز داره، یعنی میتونی انجام بدی، حرام نیست. اونا قول دومی ها میگن بر هیچی دلالت نداره، نمیتونی به راحتی بگی آقا میتونم انجام بدم، برو ادله دیگر رو ببین، ببین میتونی انجام بدی یا نه. واضح شد؟ پس شما برگردی تو اصل تیت که گفت هل یدل نسخ الوجوب علی الجواز، اون جواز رو میزید جواز به من ال، تو اصل تیتر بحث جواز، جواز به من ال اهمه. میخواید مثلا با آدرسی هم رجوع کنید، خب تصریح زیاد دارن، مثلا فرض کنید منتهی درایه که شرح کفایه است جلد دو صفحه 535، محاضرات هم یه عبارتش یکم رهزنه ولی منظورش همینه. البته بگم علامه تو نهایه یه چیزی گفته که آقا محاضرات هم زیر همین بحث، آدرسش رو ننوشتم، زیر همین بحثه، جلد دو صفحه مثلا چند میشه خودتون پیداش میکنید. علامه تو نهایه یه چیزی گفته که مثلا یه احتمالی داده که آقا جواز اخص هم بشه اینجا منظورش، یعنی اباحه در مقابل مستحب و مکروه. ولی خب خود صاحب هدایه جلد دو صفحه 642 هدایت المصنف گفت آقا این بعید هستن، علامه هم حالت احتمالی گفته. حالا خیلی از این چیزا میتونه اصلا مهم نیست واقعا اصل بحثش اینا، و مهماش همون بود که اول گفتم، و مهماش هم بحثاش جای دیگه است اصلا. قول دو چیه که قول مشهور متأخرین و همه مرحوم مظفر و همه همینو میگن که درست هم هست، خیلی هم واضحه به نظر، که انه یدل علی رفع الوجوب، این دلالت بر رفع وجوب میکنه. من اصلهی، شما منظورت من اصلهی یعنی چی؟ نگید من اصلهی یعنی هم جنس رو میبره هم فصلو، اصلا اینا قائل نیستن این جنس و فصل داره که من اصلهی رو بگیری یعنی جفتشو میبره، اصلا جفتی نداره، اصلا وجوب یه چیزه، یه امر بسیطه، کل اونم میبره. توضیح میده میگه فلا یبقا، نتیجهش چیه؟ میگه فلا یبقا لدلیل الوجوب شیء یدل علی، میگه اصلا هیچ چی باقی نمیمونه. و منشأ هازا، بالا گفت منشأ هازا، اینجا میگه منشأ هازا، منشأ هازا هو ان الوجوب، این بحث مهمیه که آقا وجوب معنا بسیط لا ینحل الا جزءا، اصلا ما انحلالی نیستیم. حالا میخواین اسمی برای اینا بذارید؟ نه نمیگن، ولی مثلا بسیطیون، مثلا اونها انحلالیون، اینا اصلا وجوب بسیطه، این خیلی مهمه. حالا بسیط و مرکب اصلا یعنی چی؟ ببینید اینجا مسئله اعتباره، این یه تکوینی که نیست بگیم مرکب یا بسیط. معمولا واژه بسیط و مرکب تو تکوینیات به کار میره. اینجا که اعتباریات بسیط و مرکب یعنی چی؟ اصلا معنی داره نداره؟ اینا خیلی بحث مهمیه. ولی جاش اینجا نیست. جاش دل مسئله زده. بعضی جاهایی که از اون خیلی اونجا خودشو باز کرده، مثلا که آدرس دادم میگه صفحه 303 به طور مشخص. میگه اصلا معنی بسیط که اصلا منحل به دو جزء جنس و فصل میشه فلا یتصور مثلا فنس انه رفع للمنع من ترک فقط، یعنی اونی که شما گفتی فقط جنس و فصل معنی نداره، اصلا جنس و فصل نداره، بگی فقط فصل رو برمی‌داره جنس میمونه، اصلا جنس و فصل نداره، یکی رو برداره یکی رو بر نداره. و المختار خودشون میگه هو القول الثانی که نظر هم هم همینه، لان الحق ان الوجوب امر بسیط، دوباره تکرار میکنه وجوب امر بسیطیه. ببین این بعد کجا بحث میشد سلطان این بحث الان تو اصول موجود گفتم ذیل مسئله زده، ولی بهتر بود همون تری که ما دادیم که آقا اصلا باب امر یه باب کلان تری بوده، فقط صیغه ماده امر نیست، یه توضیحات دیگه گفتیم از ماده وجوب هم باید اونجا صحبت بشه. اونجا که از ماده وجوب صحبت بشه با اون تری که عرض کردیم قشنگ اونجا باید باز بشه آقا وجوب موضوع لهش چیست، بسیط مرکب چه جوریه، اونجا قشنگ حل میشد که اینجا دیگه رغبون میشد. و خب میگه حال اینجاش مهم، میگه قول ثانی اینه که وجوب امر بسیطیه، اون امر بسیط چیه اینجا معرفیش میکنه، میگه و خب الزام بالفعل، در یک کلام وجوب یعنی الزام بالفعل. حالا یه لازمه ای داره، دقت بکنید، لازمش معنی از ترک هست، دقت بکنید یه اشتباهی رخ داده خط بعدش. ببین ایشون میگه وجوب امر بسیطه معناش چیه، معناش الزام بالفعله، یه لازمه ای داره، لازمش چیه؟ لازمش منع از ترکه، ولی دیگه این منع از ترکه تو موضوع لهش نیست، لازمشه. حالا شما بپرسید این لازمه یعنی چی؟ یعنی دلالت التزامی؟ اینا بحثای مهم میداره، ما یه پرونده کلی تو مباحث الفاظ داریم جاش خالیه، من تو اون جلساتم عرض کردم جای بحث دلالت التزامی و اثرش در اصول که ریشش لفظ عقل چیه خالیه، یه بحث کلانیه که اینجا مرتبط با اونه. چه ذیل بحث مسئله زد یه مقدار از این صحبت میکنیم، اینجا اصلا جاش نیست. حالا اجمالا یعنی یه کبرای کلیه که جای یکی از صغراهاشه، ولی چون صغرای مهمی نیست ما اینجا اصلا کاریش نداریم، میریم تو همون جایی که اصل بحثه. حالا اینجا ببینید، اینجا یو میزنه تو حرمت، میگه کما ان الحرمه، میگه وجوب اینجوری نبود که بسیط بود، میگه حرمت هم همینه، کما ان الحرمه هی المنع من الفعل، حرمت منع از فعل و لازمها، اینجا های لازمها یعنی لازم حرمت، لازم حرمت، لازم هم همون که گفتم در حالت التزامی نیست، چیه لازمها؟ الالزام به ترک. شما اینجا یه اشکالی احساس نمی‌کنید؟ برعکس گفت تو حرمت، تو وجوب گفت چی؟ گفت معناش الزامه، لازمش منعه. اینجا گفت حرمت منعه، لازمش الزامه. تو حرمت برعکس گفت، نباید برعکس میگفت. به نظرم این یه، من ندیدم حالا کسی از اساتید و اینا به این تصدیق کنه، ولی به نظرم ایشون باید اینجا رو برعکس میگفت. به نظرم که حالا در ادامه هم معلومه که باید میگفت، نباید میگفت حرمت منع از فعل لازمش الزامه، این دوتا رو باید برعکس میکرد. باید چی میگفت؟ باید میگفت کما ان الحرمه کیه چی؟ الالزامو به ترک، مثل همون وجوب که گفت، و لازمها المنع من الفعل، یعنی لازم و ملزوم برعکس گفت. حالا و لیس الزام به ترک، میگه الزام به ترک، دقت بکنید، الزام به ترک الذی معناه وجوب ترک جزءا من معنا حرمت فعل. به جای الزام ترک اینجا باید چی میگفت؟ باید منع من الفعل میگفت. جای لازم و ملزوم عوض کنید، چون برعکس گفت اونجا هم برعکس گفت. یعنی الزام به ترک میگه جزئی از معنای حرمت نیست. بابا الزام به ترک همون معنای حرمته. شما منظورت چیزه؟ منظورت اون المن من الفعله. جای لازم و ملزوم عوض کنید میبینید چی میشه. حالا این تو پرانتز بود، یعنی بحث حرمتش تو پرانتز بود. حالا و دوباره برمیگره سر وجوب، میگه و کذالکل من منت ترک، من منت ترک برای چی بود؟ این رو باید تو مباحثه خودتون دقت بکنید، الان فکر نکنید چیز پیچیده ایه، الان شاید خوب منتقل نشید تو مباحثه روشته. من منت ترک که الذی معناه حرمت ترکه لیس جزءا من معنا وجوب فعل، ایشون میخواد بگه این جزئی از معنای وجوب فعل نیست، یعنی داخل موضوع لهش نیست بلکه لازمشه. این درسته، این خط درباره حرمت برعکس گفت. اینجا میگه بل احدهما لازم للآخر، منظورش چیه؟ میگه آقا یکیش لازمه یکی دیگه است، اون آخره چیه؟ اون آخره همون موضوع له است که امر بسیطه. که تو وجوب، تو وجوب الزام بالفعل باشه، تو حرمت الزام به ترک باشه. خلاصه اون آخره یعنی الزام. اینی که لازم اون الزام است چیه؟ همون منع است. تو وجوب منع از ترک، تو حرمت منع از فعله. خودتون دیگه فکر کنید واضحه. من دقیق گفتم ینشأ منه تبعا له، یعنی ناشی میشه از اون آخره، تبع اون آخره است، داخل مدون له نیست، لازمه اونه. فثبوت الجواز، خلاصه فثبوت الجواز بعد نسخ الوجوب یحتاج الى دلیل خاص. میگه این که بخوای جواز رو ثابت کنی بعد از نسخ، دلیل خاص میخواد. دلیل خاص یعنی چی؟ یعنی دلیلی که مستقل از این امر و نسخ و اینا باشه. یعنی این هیچی رو ثابت نمیکنه. یدل علی ولا یکفی دلیل الوجوب، میگه دلیل وجوب یعنی همون امر کافی نیست که بگی حالا آدم فصلش رفته جنسه. فلا دلالت علی دلیل ناسخ ولا دلیل منسوخ، که منسوخ همون امر باشه، علی الجواز. و یمکن ان یکون الفعل بعد نسخ وجوبه محکوما به کل واحد من الاحکام الاربعه الباقیه. میگه هیچی نمیدونی، باید بری ببینی. حتی ممکنه حرمت هم باشه، شما چه میگید؟ حتی حرمت به خلاف اون قول اول که میگه نه دیگه حتما حرمت رو دیگه نمیشه گفت، نه اینجا ممکنه حرمت هم باشه. حالا خلاص این همه فروز ذهنیه راستش. تو فضل میگه هازل بس لا یسلق و اکثر من هازل کلام لقلت البلوابه. خب لقلت البلوابه نمیوردی دیگه، اصلا من توضیح دادم لقلت البلوابه. میگه بما ذکرنا فیه کفایت، یعنی بس لقلت البلوابه به خاطر همون تفکری که نسخ و نسخ منال اخص میگیرن، بعد نسخ هم یا هیچی یا یکی یا دو تا یا پنج شیش تا، خلاصه همش هم حکمش معلومه. یه چیزی نیست که حکمش معلوم نباشه ما بخوایم با این بحث معلومش کنیم. ولی اگه نسخ رو به همون معنای روایی بگیریم، یه معنای عمی پیدا بکنه، پیوند بخوره به اون بحث نسخ و تخصیص و اینا، اینجا اهمیتای مهمی پیدا میکنه. ما اونجا اون حرفو زدیم، باید برگردیم یه مقدار مرتبط با این صحبت کنیم. ذیل بحث نسخ و تخصیص و تو باب عام خاص و خود نسخ تو باب، حالا اینکه حقیقت نسخ چیه، حقیقت نسخ نمیدونم تخصیص ازمانیه، یعنی حرفایی که آقا نسخ خلاف مثلا علم خدا هست نیست، همه اینا دیگه سام ذیل باب نسخ صفحه 410 اونا میاد. این از این بحث و ما ازش میگذریم. مسئله بعدی گفتم الان به شی مرتن و اون مسئله بعدی دلالت امر بر وجود، اصلا خیلی نیوردن اینو. ناینی گفته استاد ما بهتر بود اینا رو نمیورد تو کفایه که دیگه بعد از ایشون هی همه هم بیارن. اینا اصلا نه اونقدر فایده ای داره جدا آوردنش اینجا با... یه جوری اینا تتمه باب امره، انگار اینا دیگه جایی نبود اینجا آوردن. راستشو بگم دونه دونه اینا بحثای مهمی تو دلش داره، من قبول ندارم اینا جزء زوائده، بحثای مهمی تو دلش داره که البته اون بحثایی که تو دل ایناست جای دیگه سلطان بحثشه. منم قائلم اینا رو نمی آورد بهتر بوده، نه که اینا اصلا مهم نیست، نه اینا مهمه، فقط باز شدهش ذیل جای دیگه است. مثلا همین امر به شی مرتن یه نکته خیلی مهم ذیل مطلق و مقید داره، خب همونجا میاد. یه نکته مهم ذیل بحث مفهوم شرط داره، همونجا میاد. ما لازم نیست بحث اصلیش که اونجاست و یه خلاصه ازش رو بخوایم اینجا بیاریم. البته این دستبندی بد نیستا، ولی انقدر طول و تفصیل و دیگه حالا اینا در مجموع اینجا نمی اومد، همونجاها به این تو اشاره میشد بهتر بود. یعنی اونجا که سلطان بحث یه تتمه میگفتن آقا این بحثم همونجا مطرحش میکنه تمام، نه اینکه اینجا بیارن هی بحث اینجا مرتبط با اونجا باشه. خب ما به هنوز به اونجا نرسیدیم که بخوایم اینجا رو مفصلش کنیم. امر بشه این مرتبه یه چیز در ظاهرش احساس کنه چیز مهمی نیست. میگم وقتی تا نرید باب مطلق و مقید و اون باب در واقع مفهوم شرط اینا رو نبینید نمیفهمید اینجا چرا این مطرح شد. حالا اجمالا ما سریع بخونیمش. اونجاها که رسیدیم یکی مفهوم شرط یکی مطلق و مقید، این بعد اونجا یه مقدار توضیح بیشتر داده بشه. اجمالا اینجا که طرحش میکنن اینجوریه که آقا اگه مولا به چیزی امر کرده بعد دوباره در واقع به همون چیز امر کنه، مثلا گفته سله دوباره بگه سله، حالا دقیقاً به همون چیز نه، یعنی گفته سله یه بار دیگه هم بگه سله. اینجا ما باید چیکار کنیم؟ دو بار بعد انجام بدیم، یه بار بعد انجام بدیم؟ مثلا عرفیش اینه مولا گفته برو آب بیار، یه بار دیگه هم بگه برو آب بیار. خب روح کار اینه آقا بار دومه تاکید همون اولیه است یا تاسیس یه چیز جدیده؟ خلاصه بس همینه. اینا میان شقوق مختلفو میشمارن، تو بعضیاش میگن برای تاکید، تو بعضیاش میگن برای تاسیسه. حالا نگاه کنید واضح هم هست، در این حدی که اینجاست واضح است. اون بحث مهمش اون دو جاییه که گفتم اذا تعلق الامر به فعل مرتين، اگه یه امری به یه فعلی دو بار تعلق بگیره، میگه تو حالت میگه فهو و یمکن یه قله صورتین، دو صورت کلی داره. صورت اول که واضحه اینه ان یکون الامر ثانی بعد امتثال امر اول. امتثال امر اول عام‌تر بهتر بگیم سقوط امر اول، یعنی بعد از اینکه خلاصه امر اول دیگه یا ما انجامش دادیم یا مثلا کلا ملغا شده. امر ثانی بعده، مثلا مثال عرفیش اینه، مولا با ما گفته برو آب بیار، ما هم رفتیم آب آورد، بعد دوباره میگه برو آب بیار. خب اینجا معلومه ولی نظر لا شبهه فی لزوم امتثال انسانیان، این که خیلی واضحه، این هیچی اصلا ما این کاری نداریم. اینجاش مهمه، ان یکون الامر الثانی قبل امتثال الامر الاول. امر ثانی قبل امتثال، یعنی مولا گفته برو آب بیار، ما هر روز رفتیم بیاریم، میگه برو آب بیار، دوباره همینو بگه. خب حالا میگه و این ازن یقع و شک فی وجوب امتثالهی، فی وجود امتثاله یعنی چی؟ مرتین، این مهمه، شک میشه در وجوب امتثالهی مرتین یا او کفایت مرت الواحد فی امتثال. شما بگید کدوم برای تأسیس، کدوم برای تأکید؟ اگه بار دومه برای تأسیس باشه یعنی چی؟ یعنی اون مرتینه، یعنی دو بار باید انجام بدیم. ببین یه بار گفته برو آب بیار، یه بار دیگه هم بگه برو آب بیار. اگه بار دومه برای تأسیس فرض ثبوتن، اگه برای تأسیس باشه دو بار باید بریم آب بیاریم. ولی اگه برای تأکید باشه میشه کفایت مرتین، یعنی همون یه بار بگی، یه بار بری آب بیاری. حالا اصل بحث این شقوق رو باز میکنه که بگه کدوم برای تأسیس کدوم برای تأکید. فاین کانل امر ثانی، حالا هنوز شقوق رو باز نکرده ها، یه توضیح کن همین توضیحی که دادم میگه، میگه فاین کانل امر ثانی تأسیسن لوجوب آخر تعین امتثال و مرتن بعد اخرى، یعنی همون مرتینه اگه برای تأسیس یه وجوب دیگه باشه. و امکان تأکیدن لامر اول باشه فلای سلام الا امتثال واحد، همون رو خواسته، تأکید همونه. حالا میگه بله توضیح الحال و بیان حق المسئله نقول ان هذا الفرض له اربع حالات. بنویسید هذا الفرض یعنی کدوم فرض، یعنی فرض شماره 2، اون فرض شماره 1، عدد شماره 1 که صفحه قبل اصلا تموم شد، چون هیچ شماره 2 4 حالت داره، تو اون 4 حالت متفاوته، تو بعضی حالتاش برای تأسیس، تو بعضی حالتاش برای تأکیده، واضحه؟ حالا این 4 حالت رو میشماره. همین از یه جهت آقای سبحانی اینجا رو بهتر گفت، حالا خیلی هم فرقی نداره، آقای سبحانی البته آخرش یه نتیجه غلط گرفت، خیلی دیگه وارد اینا نشم، آقای سبحانی چی گفت برمون مزفر چی گفت، اصل بحثش رو می‌خوایم. حالت اول چیه؟ ببین خیلی حالتاش واضحه. حالت اول چیه؟ ان یکون الامران معن غیر معلقین علی شرطه. میگه بر هیچ شرطی، مثلا نگفته اگه اینجوری شد برو آب بیار، اگه اونجوری شد مثلا، نه گفته برو آب بیار، یه بار دیگه هم گفته برو آب بیار، هیچ معلقه به یه شرطی، به یه شما بنویسید، فقط شرط نه، قیدی، وصفی، یه چیزی که خلاصه آقای صبحانی چی گفت، آقای صبحانی این تیکر یه عبارت بهتری آورد، ایشون که گفته شرط فکر کنید همه حتما باید به صورت شرط و جزا باشه، نه شرط که میگه یعنی یه قید. خلاصه صبحانی کجایی؟ عبارت های صبحانی صفحه 69 این بود که اذا قید متعلق الامر ثانی مثلا به شیه، ببین واژه قید میاره، یا مثلا میگه اذا ذکر لحکمن سبب خاص، سبب قید، یعنی خلاصه حالا چه شرط چه قید، یه چیزی که فضا رو عوض کنه. خلاصه حالا ما با همین شرط تطبیق میدیم، ان یکون الامران معن غیر معلق معلقن علی شرطه، میگه بر اون شرط معلق نباشه، چند یقول مثلا سله ثم یقول ثانیا سله، همونو بگه سله سله، اتا حواستون باشه قبل از اینکه اونو امتثال کنی ها، فإن الظاهر حينئذ يحمل الامر الثاني على التاكيد، میگه ظاهر اینه که امر ثانی باید بر تاکید، ظاهر اینه یعنی چی؟ یعنی ظهور کلام. چرا گفته سله؟ بازم گفته سله. میگه لعن طبیعت الواحدته، یعنی همین صلات، صلات که یه طبیعت واحده است، بگید یه حدثه، یه نفس، همون نفس حدثه، یستحیل و تعلق الامرین بها، مستحیل است تعلق امرین بها من دون امتیاز فلبین. ببین این تیکش یه بحث فنی داره، جاش هم اینجا نیست، اجمالا بخوام به شما بگم رجوع کنید کفایه جلد 1 صفحه 270 مثلا 292 اینا، اجمالش اینه، سخت نگیرید، اینو جای دیگه باید بحث کنیم. این که دارم میگم مهمه که آقا اطلاق ماده اقتضاء تأکید داره، ولی اطلاق هیئت اقتضاء تأسیس داره. اطلاق ماده، ماده یعنی همون ماده صلات، اقتضاء تأکید داره، ولی اطلاق هیئت که هیئت امر باشه اقتضاء تأسیس داره. این حالا یه بحثیه جلوتر سر جای خودش دربارش صحبت میشه، شما میتونید ذیل همین بحث هم ببینید، این جاش اینجا نیست اصلا. حالا اجمالا میگه طبیعت واحده که صلات باشه مستحیله که تعلق بگیره دو تا امر بها بدون اینکه هیچ امتیازی باشه، فلوکان از ثانی تاسیسن، میگه اگه اون سله دومی که مولا گفت تاسیسی بود منظورش، که یعنی تأکیدی نبود غیر مؤکد للاول بود، لکان علی الامر، بر مولا امر واجب بود که تقیید و متعلقهی یه قیدی بزنه. ببین خودشون یه تقیید، یه مثلا چی بگه؟ مثلا بگه مرتن اخرى، اول گفته سله هنوز انجام ندادی، بگه سله مرتن اخرى، یعنی تو بفهمی آقا یه بار دیگه منظورمه. بس شرطی که بالا گفت اینجا بگه مرتن اخرى که شرط نیست، اما قید یه معنای عامی از شرط منظورشه. فمن عدم تقیید، میگه از اینکه قیدی نزد و ظهور این، و تفسیر نیست حواستون باشه، این و یه چیز دیگه است. عدم تقیید یعنی عدم تقیید ماده، میگه از اینکه ماده رو قیدی نزد، مثلا نگفت صلات اینو بخون، مثلا صلات نمیدونم صبح، صلات ظهر، نگفت مثلا صلات نمیدونم مستحبی، و هیچ قیدی به ماده نزد. از اون برم و ظهور وحدت متعلق فیه ما، ظهور وحدت متعلق یعنی متعلقش هم در اون دو یکی، یکون و لفظ و فسانی ظاهرا فی تاکید، ما میفهمیم دومی تاکیده. و امکان اینجاست مهمه ها، و امکان تاکید فی نفسهی خلاف الاصل و خلاف ظاهر الکلام لو خلیه و نفسه. چرا اینو میگه به نظرتون؟ چرا تاکید از اساس خلاف اصله، خلاف ظاهر کلامه؟ چرا تاکید خلاف اصله؟ چون متکلمی که حرف میزنه اصل اینه که یه جدید میخواد بگه، همین یه قاعده عام عرفیه، عرفی هم هست واقعا، متکلم تو قاعده ادبیه، تو ادبیات هم هست، تو عرف همه جا هست. آقا متکلم حرف میزنه یه چیزی میخواد بگه، اصل اینه که یه چیز جدیدی میخواد بگه، نه اینکه میخواد همون قبلی رو تاکید کنه. تاکید دلیل خاص میخواد، چه جای اتفاقا ما دلیل خاص داریم، همین توضیحاتی که دادیم، اینکه قید نیورده، اینکه در واقع تخصیص نزده، مدار همون حرفا که زدیم. این حالت اول، یعنی خلاصه بگه سله، بعدم دوباره بگه سله، هیچ در واقع تأسیسی نیست و تأکید و همون یه بار کافیه. حالت دوم چیه؟ انگه کون الامران معن معلقین علی شرط واحد، هر دوتاشون اتفاقا یه شرط داشته باشن ولی شرطشون واحد باشه، حالا شرط یعنی همون قید دیگه، یه قید واحد. کن یقول مولا مثلا ان کنت محتسن فتوضأ، ببین شرط داره ان کنت متوضأ، ان کنت بود. این کتا محتسن یعنی وقتی حدث داری باید وضو بگیری، ثم یکرر قبل از اینکه اینو انجام بدی مولا تکرار کنه همینو، دوباره چی بگه؟ دوباره بگه این کتا محتسن فتوضأ، دوباره اینو بگه. میگه ففی هذه الحاله ایزن، میگه تو این حالت هم مثل قبل، یهمل علی التاکید، همون توضیحاتی که قبلا دادیم، لین ما قلنا فی حالت الاولى بلا تفاوت. خب این دوتا واضحه. حالت 3 و 4 یکم فنی تر میشه. الثالثه ان یکون احد الامرین، میگه یکی از این دو امر معلقن و الاخر و غیر معلق، یکی معلق باشه به یه شرطی به یه قیدی، اون یکی نباشه. چن یقول مثلا اول مولا بگه اختسل، شما هنوز غسلی نکردی، مثلا حالا شما نیم ساعت یه ساعت یه موقع، ثم یقول ان کنت جنبا فاختسل، اینجا یه قید بیاره، این شرطی بیاره. خب میگه فی هذه الحاله ایضا یکون المطلوب واحدا، میگه در این حالت هم مطلوب واحده. مطلوب واحده یعنی چی؟ یعنی غسل دیگه. میگه و یهمل علی التاکید، شاید اینجا یکم تعجب کنید چرا حمله بر دوباره تاکید شد، دیدید همه از بالا تا الان حمله بر تاکید شد، چه اینجا دیگه چرا حمله بر تاکید میکنی؟ میگه لوحدت المامور به ظاهرا، یعنی ظهور در وحدت مامور به داره، مامور به اینجا غسله، چرا ظهور داره؟ حرفو بگو دیگه. میگه المانعت من تعلق امرین به، اینجا مهمه، غیر ان الامر المطلق، یعنی غیر المعلق، میگه اون امری که مطلق اومد، همون که اول گفت اختصل شرط و نیورد، حالا میتونه دوم هم بگه اختصل، حالا چه اول چه دوم گفت اختصل، که اونی که معلق نبود، میگه این یهمل اطلاقه علی المقید. ببین در واقع میگه این بحث در واقع مرتبط به باب مطلق و مقیده، گفتم مرتبط با این، اینجاش مرتبط به باب مطلق و مقیده، که آقا وقتی میگه اختصل این قیدی نداره، این اطلاق داره. یه دلیل دیگه داریم، میگه مثلا همین که چی فر بود این کنتجون و من فختصل، اون مقیده، ما مقید، ببین اونجا یه دو فرض داشتن هم یادتون میگنم تو باب مطلق و مقید، یه فرض این بود که بگیم آقا این مطلق که گفته منظورش همون مقید است، یه حالت این بود که نه، مطلقه واجبه، مقیده مستحب. برید ذیل باب مطلق و مقید المجزا ببینید، این بود. حالا این تو باب مطلق و مقید میاد. خلاصه ظهور عرفی اینه که ما باید چی رو بر چی حمل کنیم؟ مطلق و بر مقید، یعنی بگیم آقا مطلقم که گفته بود منظورش همون مقیده بود، در واقع تاکید میشه. میگه یهمل اطلاقو علل مقید، یعنی اونجا که گفته بود اختصل، در واقع منظورش همون امکنت جنوبن بود، فختصل عن المعلق فیکون ثانی مقیدن لاطلاق الاول و کاشفن عن المراد من. شما برید همین بحث صفحه 203 رو ببینید، همینه. ما دیگه اگه اجازه بدین رابر هم بخونیم چون چیز خاصی نداره. رابعش چیه؟ ان یکون احد الامرین معلقن علی شیئن و الاخر معلقن علی شیئن آخر. میگه جفتشون قید داشته باشن، ولی یکی یه قید داشته باشه، یکی یه قید دیگه. اینجاست که چیز میشه، حالا نگاه کنید. کن یقول مثلا ان کنت جنوبا فختصل و یقول ان مثلا استمیتا فختصل. خب این واضحه دیگه، چیه؟ ففی واضحه، ففی حاضر حاله یوم مزار علی تاسیس. خب معلومه این برای خب دیگه، حال همینو دارم میگم، این که این چهار تا اصلا چرا اینجا کنار هم اومد؟ بعد میره هم
عبارات مساوی بودن
اینا رو من ذیل مفهوم شرط و ذیل همون بحث تعقید برمیگردیم اینجا رو میگیم آقا چرا باید اینجی چجوری بهتر میشد گفته. غلط نیست خلاصه، حالا میشد خیلی جمع و جورتر، نمیخواست یه صفحه و نیم براش بحث کنم، ما به خاطر این سری خوندیم. علی تاسیس لن الظاهره ان المطلوبه فی کل منهما، حتما حالا ظاهرا على تاسیس لان الظاهر ان المطروف في كل منهما غير المطروف الاخر. میگه ظاهر اینه که مطروف در هر کدوم رو غیر، خب واضحه این دیگه، خب میگه که گفته ام کن ام کن تا دیگه. حالا شما بگید آقا این اصلا یه چیز نیست دیگه، اینجا آقا اول بس گفت اذا تعلق الان به فعل مرتين، اینجا به فعل باید خیلی به معنی عام بگیری. حالا توضیحاتی داره، خیلی هم مهم نیست. و یبو جدا حمله و انان المطروف واحدا، اصلا جدا کسی چجوری میخواد بکنه طرف این کارو. اما تاکید فلا من له هنا، اصلا تاکید معنی نداره. و اما القلب حالا اینجا تموم شد، اینجا میگه و اما القلب تداخل، اینجا یه نکته ای داره که اصلا اینجا نمی آورد. ببین شما این چیز تو ذهنت میاد، میگه آقا قسل که همیشه ما تو فتوا ها دیدیم که میگن اگه جنوبی چند تا چیز داری که قسل میخوای بکنی، با یه قسل میتونی همه نیت ها رو بکنی. شما میگی که خب این که تعارض داره با اینجا، یه بارم کافیه دیگه. میگه نه آقا، مثلا تو قسل که اون فتوا تو ذهنت، اون به خاطر یه بحث دیگه است که ذیل کجا میخونیمش؟ ذیل بحث مفهوم شرط تداخل اسباب مسببات، یادتونه تو المجزم بود؟ عجله دارید برید تو المجزم بخونید، عجله ندارید صبر کنید به مفهوم شرط برسید. تداخل اسباب مسببات که اصلا اصل این بود که اینجوری نباشه، اصل این بود که هر سببی چیز خودش رو میخواد، ولی در مورد قسم مثلا یه دلیل خاص داریم، یه روایت خاص داریم که آقا چند تا چیزم داری میتونی یه جا انجام بدی. از اون بحث خیلی مهمیه اونجا، بحث جالبی که دیگه میذاریم اونجا. ایشون میگه اما قلب تداخل، به تداخل یعنی همون تداخل اسباب و مسبباتی که اونجا میاد، به معنا اکتفا به امتثال واحد عن المطلوبین، اینکه آقا دو تا مطلوب داری ولی یه امتثال بکنی فهمه ممکن، این از ممکنه اتفاقا تو قسلم دلیل خاص داری. میگه ولکن نم لیسم این باب تاکید، یه طرفی به تاکید نداره. وقتی ما میگیم حمله بر تاکید میکنیم نه تاسیس، یعنی چی؟ یعنی اصلا مطلوب مولا یه چیزه. حالا جالبه، میگه الا بعد فرض، میگه بل لا، میگه بلکه اصلا لا یفرض، بحث تداخل اصلا فرض نداره الا بعد فرض تاسیس. یعنی اصلا باید تاسیس باشه که مولا دوتا مطلوب داشته باشه، حالا بگیم تداخل میشه با یه بار کافی اون دوتا مطلوب. یعنی میخواد بگه این ربطی به بحث تداخل نداره، اون بحث غسل اشتباه نکن. بل لا یفرض الا بعد فرض تاسیس و انه هناک امرین، میگه و اینجا دوتا امر باشه هستن که تاسیس هم باشه که یمتثلان معن به فعل واحد. که حالا ولکن تداخل علی کل حال خلاف الاصل، که اینا همون ذیل بحث مفهوم شرط میاد که اصلا خلاف اصله. اصل بنویسید تو بحث خاص قص دلیل خاص داریم، به خاطر همین فتوا ها اینجوریه. ولا یسار الیه الا به دلیل خاص، که تو بحث قص کما ثبت فی قص جنابه، حالا ایشون میگه کما ثبت فی قص جنابه، حالا دیگه این اختلافات فتواییه، ولی خلاصه در حداقل در قسل جنابه هست که انه او یوزی هم کل قسل آخر و سیعت البحث هم تداخل مفصل فی مفهوم شرط. حالا یه نکته فقط مهم اینجا میمونه که اونم جای بحثش اینجا نیست، اونم که آقا اصلا این بحث به چه درد ما میخوره؟ این بحث مگه نمیگه اصلا فرضش جایی بود که امر بشه قبل انتصال امر یه امر دیگه بشه؟ اصلا این به درد زمان غیبت میخوره؟ این بحث به درد زمان غیبت میخوره به نظرتون؟ زمان حضور معصومه که مثلا یه امری بفرمان ما حالا انجام داده یه چیز دیگه بگن شک کنی که آدم ناخودآگاه اینجوری فکر میکنه دیگه. من بهتون بگم اینجوری نیست، این به درد زمان عصر غیبت هم میخوره، تو اجتهاد هم موثره، فقط جاش اینجا نیست. بذارید ذیل همون عام و خاص و مطلق و مقید این اونجا توضیح میدم که قبل امتثال اینا چه ربطی به ما داره، که اونجا یه بحث تأخیر بیان از وقت حاجت و یه سری مسائل داره که انشالله اونجا. السلام علیکم و رحمت الله. Yes.